مبحث رجعت، اثبات رجعت از قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل رجعت.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث رجعت که یکی از عقاید مهم شیعه و معتقدات شیعه هست، در مقدمه این بحث صحبت کردیم و عرض کردیم که معنای لغوی و اصطلاحی این بحث، یعنی در واقع بحث رجعت معنای لغوی و اصطلاحی رجعت چی هست، و همچنین لغات گوناگون رو توضیح دادیم، یعنی کتب لغات گوناگون رو که لغت رجعت درش به کار رفته توضیح دادیم و عرض کردیم که این واژه در کتب مختلف لغت که بیشترش از اهل سنت هم هست، در واقع معنای بازگشتن به دنیا رو میده. لغات مترادف رجعت رو هم عرض کردیم برای شما، و همچنین نظرات بعضی از علمای شیعه رو پیرامون رجعت براتون بیان کردیم و گفتیم که در مقابل این سوال که اگه کسی بگه رجعت برای همه هست یا نه، گفتیم که فقط برای مؤمنین محض عده ای از اینها هست، از مؤمنین محض نه همشون تازه، و همچنین عده ای از کفار محض هستش که اینها برمیگردن به دنیا. و از علمای اهل تسنن هم مطالبی رو راجع به رجعت خدمتتون بیان کردیم. اینک میخواییم بپردازیم به این که خب با توجه به این که رجعت فقط از معتقدات شیعه هست، یعنی این که فقط شیعه هست که رجعت رو میپذیره و قبول داره، چون بحثیست قرآنی و روایی در واقع پشتوانه این بحث، سوال اینجا هستش که آیا غیر شیعه هم این بحث رو پذیرفته، یعنی اینکه قائل به رجعت شده؟ جواب منفی است، یعنی اینکه از بارزترین گروه هایی که در کنار شیعه فعالیت میکنن برادران اهل تسننن که تقریبا از بیشتر اهل بیشتر مسلمان هایی که امروزه در روی کره خاکی ساکن هستن، اکثریتشون اهل تسنن هستن و اهل تسنن در واقع رجعت رو قبول نداره. اهل تسنن هم یک سری مسلمان مردمان عوامی هستند که یک سری علما هستند. مردمان عوام که خب اینها تابع نظر مفتی ها و علمای خودشون هستند، این که در نمیشه روی اینها حسابی باز کرد. میماند علمای اینها، که علمای اینها اونچه که ما در کتب جستجو میکنیم دلیل قانع کننده ای برای رد رجعت و تردیدی که در اعتقاد به رجعت کردن نمییابیم، یعنی میبینیم که دلایلی آوردن، یک دلایلی که خود این دلایل چندین اشکال بهش وارد هست و هیچ کدوم رو این مفسر یا فردی که خواسته بحث رجعت رو رد بکنه نتوانسته این اشکالات رو پاسخ بده. اما حالا ما میخواییم یک بحثی رو اینجا مطرح کنیم، یک سوالی، و اون این که حالا این مطلب که اعتقاد به رجعت که اهل تسنن قبول نداره و فقط شیعه اون رو قبول داره و میپذیره، آیا بحث فقط بحث روایی و شاید عقلی هست از کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم ما میتوانیم دلایلی بر رجعت بیاوریم که برادران اهل تسنن رو هم با همه اون تعصبی که نسبت به بعضی از معتقدات شیعه دارن اونها رو هم مجاب نماییم؟ پاسخ آری است، بله ما میتونیم این کار بکنیم. ما از قرآن میتونیم دو سری دلیل بر رجعت ذکر بکنیم. این خیلی مهمه. خواهش میکنم هر کس که صدای ما رو و تصویر ما رو داره و گوش میکنه این بحثو، این مطلب رو دقت بکنه که من عرض کردم ما از قرآن کریم میتونیم دو سری دلیل بر اثبات رجعت بیاریم. سری اول رو تحت عنوان این موضوع که اصلاً در جواب برادران اهل تسنن این دقت رو داشته باشین که آقا ما حرفمون سر اینه که اعتقاد شیعه بر اینه که قبل از قیام حضرت مهدی سلام الله علیه و همزمان با ظهور و بعد از ظهور و قیام امام زمان علیه السلام و قبل از قیامت عده‌ای از مردگان با شرایط خاصی به دنیا برمی‌گردن، رجعت میکنن، برگشت به دنیا میکنن. بله این هم پذیرفتنش خیلی مشکله. هضم این قضیه رو مثالم زدیم در جلسه گذشته که هضمش خیلی مشکله. ما تا حالا ندیدیم از بین بابا بزرگا، مامان بزرگا، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها، کسانی که مردن و رفتن، نشنیدیم تا حالا خوب بگن که آقا عمت پریروزا زنده شد، من تو بازار دیدمش. نشنیدیم تا آقا خاله شما رو تو خیابون دیدیم که شما هم گفتی 30 سال پیش مرده، بیرون تو خیابون بود، سلام هم به شما رسون. ما نشنیدیم اینا رو. و گفتیم هم که رجعت مال خاله ها و عمه ها و دایی ها و عموها و بابا بزرگا و مامان بزرگا نیست. رجعت مال یک عده مؤمن خاصی است، یک عده از مؤمن خاص و یک عده از کفار خاص هست. خب با شرایطی که حالا بعداً هم توضیحات پیرامون قضیه میدیم. اینم هضمش مشکل، ما قبول داریم. که اگه کسی اومد از برادران التسنن بگه آقا، یا کسی دیگه بگه آقا مگه میشود که مرده ای به دنیا برگردد، اشکال نسبت به این قضیه داره. اگر در واقع اشکالش خیلی ریشه ای باشه و مبنایی باشه، معلوم میشه که این سر رستاخیز هم مشکل داره، چون همین مردگان در رستاخیز و حشر عمومی صحرای محشر هم همشون برمیگردن، نه یه عده خاص. از صدر خلقت آدم و قبل از اون هم خلقتی اگر در روی کره زمین بوده است که حسب روایتی بوده است، تمام و تمام اینها زنده میشون تا روز قیامت. هرچی آدم بیان زنده میشن در پیشگاه الهی، یعنی با میلیارد و تریلیارد و کاتریلیارد و یا کاتریلیون و نمیدونم اینها دیگه قابل سنجش نیست، یعنی عدد ریاضی نمیتواند این مردگانی که مردن طی این سالها از دنیا رفتن و اینها رو در روز حشر این عدد بتواند احصا بکنه اینها رو و جمعشون بکنه. عددی ما نداریم تو ریاضی برای این کار، تعداد خیلی زیاد. یه کسی که معتقد به این قضیه باشه و نتونه حذف کنه، اینا هم نمیتونه حذف کنه. این که به مرتبه اولا که بدتر از هضمش، بدتر و ثقیل‌تر از رجعت هست، هضم رستاخیز. تا اگه کسی در مسئله رجعت بنیادی مشکل داشته باشه، یعنی بگه آقا اصلا همچین چیزی مگه شدنی؟ خب آقا رستاخیز، مسئله رستاخیز شدنی هست. اگر در قدرت خداوند شک داری، این شدنی، خداوند فهموده میشه. اگر نه، بنیادی اشکال نداره، میگه من به رستاخیز مشکل ندارم، ولی رجعت اینجا در دنیا ما زنده باشیم، کسانی تو همین دنیا برگردن، من نمیتونم اینو هضمش کنم. آیا قرآنم نسبت به این قضیه صحبتی کرده؟ ما به برادران اهل تسنن، نه به کسای دیگه، کسی که خدا رو قبول نداره نیازی نداره رجعت رو قبول داشته باشه، قرآن رو قبول نداره نیازی به اعتقاد رجعت نداره، پیغمبر رو قبول نداره، امام رو قبول نداره، ما کارهای مهمتری با این فرد داریم. مهمترش این که ما بریم توحید و نبوت و امامت و اینها رو با این حل بکنیم، نیاز نداریم بریم رجعت رو بهش اثبات بکنیم، چون اینها رو قبول نداره. ولی کسی که همه اینها رو قبول داره در رجعت مشکل داره، یا مسلمان، کعبش کعبه قبله اوز، اسلام دین اوز، قرآن کتاب اوز، پیغمبر اسلام پیغمبر اوز، به همه پیغمبران اعتقاد داره فلان، حالا در امامت و رجعت و اینا مشکل داریم، میگه آقا رجعتم به من اگه بتوانید ثابت بکنیم. ما به اینها که گروه اهل تسنن ما هستن عرض میکنیم که آقا دو سری دلیل در قرآن کریم دلیل هست، دو سری دلیل در قرآن کریم برای این موضوع. دلایل اول مال این مطلب و موضوع که ما اصلا بررسی کنیم برای پاسخ به این سوال شما، که اصلا ببینیم آقا این مطلب که هضمش مشکلی که آیا مرده ای شده تو دنیا برگرده، ما تو قرآنی که شما بهش اعتقاد داری بررسی بکنیم، ببینیم در زمانهای گذشته و امتهای پیشین آیا مرده ای به دنیا برگشته یا نه. اگر قرآن کریم فرمود که آقا در امتهای پیشین مطلب رجعت اتفاق افتاده و مرده ای رو به حول و قوه الهی به قدرت نامتناهی پروردگار مهربان خداوند اراده کرده که به دنیا برگردونه، بسیار خوب، ما باید بگیم علا عینی، روی چشم دیگه نمیتونیم جلو خدا وایسیم که اعتراض به قرآن بکنیم. آقا چرا قرآن نمیگه برگردونه؟ چرا خدا برگردونه؟ به من و شما چه مربوط؟ خداوند ارادش تعلق گرفته برای اینکه این مرده ای رو زنده کنه به دنیا برگردونه، هزار تا مرده رو زنده کنه برگردونه، 1,000,000 مرده رو زنده کنه برگردونه، به من و شما چه؟ من و شما که مسلمونیم این تسلیم امر پروردگاریم. اگر قرآن کریم همچین آیاتی داشت، همچین مطلبی رو فرمود در قرآن که اتفاق افتاده، دیگه سنت نمیتونه اعتراض بکنه، شیعه هم نمیتونه اعتراض بکنه، هر کسی که اعتقاد به قرآن داره نمیتونه اعتراض بکنه. این یه مطلب. سری دوم دلایل تحت عنوان این موضوع میشه که اصلاً راجع به خود رجعت چه زمان ظهور و قیام حضرت مهدی و بعد از اون هست، ما راجع به اینها اصلا آیاتی در قرآن داریم یا نه. پس دوتاش با هم فرق میکنه. سری اول اصلا رجعت در امتهای پیشین اتفاق افتاده یا نه. چون بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع آن هست، این بهترین دلیل، هر چیزی که واقع بشه اتفاق بیفته خودش میشه دلیل، دیگه هیچ دلیل نمیخواد برش. بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع اون هستش، وقتی واقع شد دیگه خودش دلیله. پس دسته اول اصلا ببینیم آقا رجعتی در امتهای پیشین بوده اینا، قرآن اینو ناظر هست برش یا نه. دوم بریم سراغ آیاتی که اثبات میکنه در آینده رجعت اتفاق خواهد افتاد. این شد دو سری آیه. اول میریم سراغ سری اول آیات. در این زمینه برای اینکه فرصت ما بسیار اندک، ما در همین مجلس میخواییم که این مطلب رو جمع بکنیم، من ارجاع میدم تمام عزیزانی که میخوان راجع به این قضیه تحقیق بکنن به آیات متعددی از قرآن کریم که خودشون برن تحقیق بکنن. یکی دو آیه رو من اینجا ذکر میکنم، چشم، من هم میگم اینجا بیان میکنم، لکن دوستان خودشون هم آیات دیگه میخوان میرن تحقیق میکنن. آیه اول سوره مبارکه بقره آیه 55 و 56 اتفاقی است که در بنی اسرائیل افتاده. دوستان میتونن رجوع بکنن در همه تفاصیل، سنی و شیعه راجع به این قضیه صحبت کرده که اینها صاعقه ای عده ای از بنی اسرائیل رو از بین برد در زمان حضرت موسی. بعد ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از مردنشون دوباره خداوند اینا رو زندهشون کرد. این یک آیه. آیه دوم آیه ایست که یک نفر کشته شده بود در میان بنی اسرائیل، که این مطلب رو هم در سوره مبارکه بقره آیه 72 و 73 بیان میکنه. این مقتول به امر خدای تعالی دوباره زنده شد، رجعت کرد به دنیا. آقا ما که دعوا که نداریم با کسی، آقا این بند خدا زنده شد برگشت، یا کتاب آسمانی و منی که سنی هستم قبول ندارم، یا اگه قبول دارم دیگه میخوام حالا من بیام راجع به الفاظش بگم، نه آقا این لفظ فلان معنی رو میده، اینو بهش میگن عدول از ظاهر، ظاهرش داره میگه این قضیه است. ثم بعثناکم من بعد موتکم، این مال آیه اول، در آیه دوم هم داره، کذالک یحیی الله الموتا، این بند خدای مقتول رو خداوند این گونه زندهش کرد، رجعت کرد به دنیا. این دو آیه. آیه سوم رو برای اینکه حالا اینجا بی نصیب نمونده باشیم بررسی میکنیم. آیه ایست در سوره مبارکه بقره آیه 243. اتفاقا من به شما عرض بکنم که تعداد متعددی از آیاتی که دلالت بر رجعت در امتهای پیشین دارد در سوره مبارکه بقره است. خیلی جالب. این آیه آیه 243 سوره مبارکه بقره است. من یه توضیح کوتاه میدم، خود شما میتونید مراجعه بکنید. پس فعلا سری اول رو داریم صحبت میکنیم، یعنی آیاتی که در قرآن کریم دلالت میکند بر این که در امتهای پیشین رجعت اتفاق افتاده است. چیز جدیدی نیا با که هضمش مشکل باشه، ما هم که قرآن قبول داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه از اینجا شروع میشه. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، خطاب به پیامبر، یعنی خطاب که همه آیات مخاطبش پیامبر هست در ضرب اول بدو امر، ای پیغمبر آیا ندیدی، نگاه نکردی به اون کسانی که، یعنی نگذشت در علمت، اون کسانی که الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، اون کسانی رو که هزاران تن بودن، عدد دقیقش رو قرآن بیان نکرده، در روایات بعضا بیان کرده، میفهمد هم الوف، الوف جمع الفه، الف یعنی هزار، الوف یعنی هزاران، 2000، 3000، از 3000 به بعد رو میگن هزاران، معلومه که از 3000 تا اینا بیشتر بود. در روایت نوشته که 4000 نفر بودن، روایت نه قرآن کریم، قرآن میفهمد هزاران نفر بود. خب حذر الموت، اینا از دیارشون خارج شدن، دیار یعنی شهرهای خودشون خارج شدن، چرا؟ در شهرشون طاعون اومده بود، اینا به خاطر اینکه از مرگ به خاطر طاعون فرار بکنن از شهر خودشون خارج شدن، از شهرهای خودشون، فرار از مرگ، اینا هم از بنی اسرائیل بودن، به خاطر فرار از مرگ از شهرهای خودشون خارج شدن. بعضی هم گفتن که به خاطر اینکه با دشمنان جهاد نکنند از شهرهای خودشون خارج شدن، این نظر صحیح تره، چون بنی اسرائیل اصولا از جنگ کردن میترسید، از مرگ میترسید، عموما اینجور بودن، خارج شدن که جهاد با دشمنان به امر پیغمبر زمانشون نکن. اینها الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، به خاطر احتراز از مرگ، فاصله گرفتن از مرگ، اینها از شهرشون اومدن بیرون، مرگ به واسطه چی؟ یا طاعون یا جهاد با دشمنان، اومدن بیرون، اومدن بیرون. وقتی اومدن حالا به دلایلی تو تفاسیر نوشته ما نمیخوایم وارد بشیم چون باهاشون کاری نداریم، فقال لهم الله موتو، خود خدای تعالی به اینها خطاب کرد که بمیرید، حالا که نمیخواید جهاد بکنید با دشمنان من، بمیرید بهتره، بمیرید، موتو. ثم احیاهم، سپس مجددن آنان را زنده کرد، اولش خود خدای تعالی فهمود موتو، سپس اینا رو زنده کرد. حالا زنده کردن علتش چی بود؟ اینا مردن، تعداد زمانی هم که از مرگشون گذشته در روایات متنوع و متفاوته، روایتی نوشته که 8 روز بود که مرده بود، 8 روز بود که مرده بود اما مرگشون میگذاشت. پیغمبری از بنی اسرائیل، پیامبران متعددی بودن بر اقوام بنی اسرائیل، شاید بگیم در هر شهر یک پیغمبری بود، پیغمبری از بنی اسرائیل بر اینها گذر کرد، گذر کرد، دید که اینها مردن، از خداوند متعال علت رو پرسید، پروردگار به او گفت که علتش چی بوده، یعنی درخواست کرد، خداوند درخواستش رو به اجابت رسوند، دستاشو بلند کرد در خونه پروردگار، از خدا خواست که خدا یا حالا یه بار دیگه مهلت به اینا بده، اینا رو زندهشون کن. 8 روز از مرگشون گذشته، افتادن اون وسط، حدود 4000 نفر در روایت نوشته که بودن. خداوند متعال ثم احیاهم، ثم میدونید برای تراخی هست، یعنی هر جای قرآن که به کار بره یه مدت زمانی رو میگیره، وقتی ما میگیم ثم یعنی یک مدت زمانی گذشت بعد فلان عمل اتفاق افتاد. ثم فقال لهم الله موتو، اول مردن، 8 روز از مرگشون گذشت، ثم یه مدت زمانی گذشت، پیغمبری از بنی اسرائیل درخواست کرد از خدای تعالی که اینا رو زنده کن، خداوند متعال ثم احیاهم، زنده کرد ایشان را، دوباره زنده شدن، به میون قومشون برگشتن. خب ببینید در میان بنی اسرائیل مسئله رجعت، آیه می‌فرماید که اتفاق چی؟ بله افتاد، همه با هم جواب بدید، مسئله رجعت در بین بنی اسرائیل قرآن میفهمد سوره بقره که اتفاق افتاده. حالا حالا ما هضمش برای ما مشکل قوم مشکل، من هضم خیلی چیزا رو نمیتونم بکنم. یه روزی بودش که پیر زنا تو این مملکت، پیر مردا تو این مملکت که مردن از دنیا رفتن، نمیتونستن هضم کنن که یه زمانی بیاد شما یک برگه کاغذی رو اینجا به دستگاه بدی، یک دقیقه دیگه حد اکثر مثلا حالا دو دقیقه دیگه مثلا اونور نزدیک قطب، نزدیک به قطب جنوب یا تو خود قطب جنوب هم که الان به هر حال یه دیدان از زندگی میکنن، فکس شما رو، برگه شما رو عیناً دریافت بکنن. با اسب میبردن، نمیدونم با درشکه میبردن، نامه رسان بوده، چقدر مکافات ماها میکشته نامه برسون. حالا هیچ پیرزن و پیرمردی نمیتونست اینو هضم بکنه. هضم نکردن دلیل بر عدم وجود چی؟ نمیتونه باشه. من نمیتونم هضم بکنم، دلیل نمیتونه وجود داشته باشه. آقا قرآن میفهمد اتفاق افتاد. این سومین آیه است. اون دو تا آیه که ظاهرا به شما من گفتم برید تحقیق کنید، ظاهرا این سومین آیه بود که گفتم. چهارمین آیه که اونم اینجا بحثشو میکنیم، این خیلی جالبه. اتفاقا این معماهایی هم بین یهودیا شده که زمان خلافت عمر و ابوبکر اینها رو میمدن میپرسیدن از مردم که ببینن کی اینا رو بلده، اونو به عنوان وصی پیغمبر اتفاق در نظر بگیرن، بگن وصی پیغمبر از این معما اطلاع داره، جواب این معما رو میدونه. حالا معماش چی بود عرض میکنیم. آیه 259 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خوب خوب گوش کنید خواهش میکنم، ببینید چقدر قشنگ میفرماید که رجعت در امتهای پیشین اتفاق افتاده. این هم ظاهرا باید مال همون بنی اسرائیل باشه. او کالذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها. میفهمد که یک مطلبی در گذشته آیه داره میگه، میرسه به اینجا میفهمد که ای پیغمبر، یا مانند آن کسی که یک فردی که بر یک روستایی گذشت در حالی که پیکره آن روستا از هم گسسته و بر پایه‌هایش فرو ریخته بود. یعنی چی؟ وهی خاویتون علا عروشها، یعنی انقدر زمان گذشته بود سقف اینها اومده بود پایین، دیوارها هم از شدت زمانی که بر اینها گذشته بود روی این سقفها چی؟ فرو ریخته بود، اینجوری کب خاک شده بود. این فرد داشت میگذشت، یک الاغی داشت، مرکبش بود، روستا به روستا میگذشت، رسید به یک روستایی. او کلذی مر، مرور میکرد، عبور میکرد، علا قریتن، و یه روستایی، وهی خاویتون علا عروشها، دیوارها بر روی سقفا فرو ریخته بود. یعنی اینقدر زمان گذشته بود، دید هیچ کس نیست اینجا پاسخگو باشن. یک زمانی روستا زنده بوده، مردمانی داشته، حالا پیداشون نیست. شاید او اونجا اسکلت هایی رو هم مشاهده کرد، شاید این به ذهن میاد که اینا رو دیده. این فرد دستاشو بلند کرد در پیشگاه خدای تعالی، قال، عرضه داشت، انا یحیی هذه الله بعد موتها. یهو دیدیم اون بعضی وقتا داریم یه جا میریم مستند چهار رو تو تلویزیون نگاه میکنیم، مثلا گوزنه رو میبینیم، آهوه رو میبینیم، شکاره رو میبینیم، میگیم قدرت خدا، مثلا یه دونه تمساح چجوری یه دونه گاو میشه به این بزرگی رو میاره زیر آب، میبرتش ملقش میزنه، تمساح بالاخره یه متر و نیمه، این گاو میشه با این وضع، این چجوری حیوان میگیره با این دندونش مثلا، یا ماری ما میبینیم دندونش انقدر، دهنش انقدر ظاهرا باز میشه، اما یه دونه آهو رو درسته میخوره، شما دیدید تو مستندشون. خب ما میافتیم یه چیزی تو ذهنمون میاد که الله اکبر سبحان الله، یا مثلا از همین دیدنها سوالاتی برامون ایجاد میشه، میگیم واقعا خدا میخواد مثلا فلان کار رو چجوری انجام بده. این مردم دید این دیوارا ریخته، مثلا این اسکلت ها پیداست، یه زمان اینجا زندگانی بودن، حالا نیستن، هیچ کدوم از دنیا رفتن. یک وقت حالا در ذهن خودش یا در پیشگاه خدا، قال، عرضه داشت که لا استغ، گفت مثلا من دارم میگم سبحان الله، این تیکش رو آیه داره بیان میکنه، عرضه داشت خدای یکتا این افراد رو چگونه میخواد بعد از مردنشون زنده بکنه، که اینا از دنیا رفتن اینجوری سقف خونه هاشون اومده پایین، دیوارا ریخته، چجوری میخواد اینا رو زنده بکنه؟ این که میفرماید حشری هست رستاخیزی، واقعا چجوری میخواد زنده شون بکنه؟ این خیلی بحثه. این سوال رو مطرح کرد. تا این سوال رو مطرح کرد ادامه آیه میفرماید که اینجا دیگه خدای تعالی برای اینکه مستقیم خودش رو عرض خدمتون که مثال این قضیه و نمونه این قضیه قرار بده، فاماته الله، خدای تعالی آنی جانش رو قبض کرد، جان این فرد رو گرفت، از دنیا رفت. چقدر؟ مئت آمن، جانش رو گرفت، الاغش هم از دنیا رفت، مرد، هم خودش همون الاغش. این فرد یک پیامبر بود. نوشتن که اسمشو در تفاسیر نوشتن که جناب عزیر بود. عزیر و عزیز از پیامبران ظاهرا بنی اسرائیل بودن، دو برادر بودن، دو قلو بودن، در یک روز به دنیا آمدن. معماشون هم این بود، دو فردی که حالا اون یکی هم گفتن که پیغمبر بود یا نبود، حالا دو برادر به هر حال بودن، در یک روز به دنیا آمدن. یکیشون 50 سال عمر کرد، یکیشون 150 سال عمر کرد، در یه روز هم از دنیا رفتن. این معمایی بود تا زمان پیغمبر هم یادم میپرسن گفت آقا چجور میشه یک دوقلوی در یه روز به دنیا بیان، در یه روز از دنیا برن، یکیشون 150 سال عمر کنه، یکیشون 50 سال عمر بکنه، چجور میشه؟ اینا هر خلیفه اول دوم اینا پرسند، اینا گفت آقا ما نمیدونیم، اینا رو برو از امیرالمومنین بپرس، خلافت رو بده ما انجام بدیم، پولا رو ما میگیریم مصرف میکنیم فلان، اینا سوالاشو برو از امیرالمومنین بپرس، سختاش ما امیرالمومنینش، راحتاش که عرض به خدمتتون که گردش مالی هستش و عرض به خدمتتون که اختلاسای این ور اون ور هست، اینا پای ما باشه مثلا، کار اونا پای ما، اینا ساده است، بقیه کارا سختش با امیرالمومنین میبدن، از امیرالمومنین میپرسن ازش جواب بده. حالا ما کاری به اون بحثش نداریم. خداوند تبارک و تعالی تا این مسئله در ذهن این پیغمبر به وجود آمد جان خودشو قبض کرد. نه یه سال، نه دو سال، نه ده سال، نه 20 سال، نه 50 سال، نه 70 سال، 100 سال او را میراند. 100 سال میراند. ثم بعثه، سپس دوباره او رو به دنیا برگردون. بعد از کی برگردون؟ بعد از 100 سال. یک صلواتی محبت بفرمایید. خب این پیغمبر بدون غذا و آب که نیامده بود، یه الاغی داشت، غذا داشت، آب داشت. نوشتن که غذا که همراهش بود در تفاصیل مختلف نوشتن، نوشتن انجیر بود، چون انجیر میدونین که بین میوه ها زودی فاسد میشه، شیر بوده، انجیر بوده، بعضی نوشتن همراهش بوده، غذایی که زودی هم فاسد میشد اتفاقا همراهش بود، که اینا رو میخورد، هر روستایی میرسید مثلا مقداری انجیر میخرید از جای فلان، تایم که شیری فلان، چون اینا دم دست هم میتونست باشه دیگه، انجیر کسی باغ داشته باشه زودی انجیر میاره میفروشه بره. با خودش اینها رو داشت. 100 سال مرد. بعد از 100 سال خدای تعالی ثم بعثه، زندش کرد. بعد عرض به خدمتتون که ازش سوال کرد که چند وقت مرده بودی؟ این خیال کرد که مثلا خواب بوده یا مثلا اتفاقی افتاده، که روی روز یا نیم روز یا همچین حدودی ما عرض به خدمتتون که از نبودیم، مرده بودیم یا خواب بودیم یا هرچی بودیم فلان. خداوند متعال بهش فرمود که تو 100 سال مرده بودی، نگاه کن برای اینکه یقین کنی، نگاه کن به الاغ. برگشت نگاه کرد به الاغش، داد بیداد، الاغی که اینو سفرها آورده بود در شهرهای مختلف، روستاهای مختلف اینو آورده بود، نگاه کردی استخونهای الاغش هست، دست به استخونها زدید، ایداد پودر شد، اونایش که مونده بود پودر، تا دستت پودر شد. عجب، خیلی وقت فرمود که حالا نگاه به قضاهات کن، نگاه به غذاها کردید، ای غذاها سالمه. دو چیز متضاد، استخوان‌های الاغ و دست میزنه خاک میشه، غذاها که فاسد شدنیه به امر خدای تعالی، اون کسی که قادر قدرت نما هست، قادر علل اطلاق هست و قادر مطلق، غذاها رو سالم میگردش. شیر سالم، انجیرم سالم، حالا یا هر غذای دیگه دیگه تفاصیل ذکر کرد. بعد بهش فهمون که ونظر الال ازام، حالا میخوای بینید چجوری اینا رو زنده میکنیم. ونظر الال ازام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. آقای عزیر، تو که امن پرسیدی چجوری من رستاخیز رو بپا میکنم، مرده ها رو زنده میکنم، نگاه کن به الاغت، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کرد، نگاه کرد. فرمود که کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ببین چگونه آنها را به هم پیوند میدهیم، سپس گوش بر اونها میپوشونیم، دوباره الاغش میکنیم. الاغه رو برایش زنده کرد. همون جوری استخون آمد کنار هم قرار گرفت، کنار هم قرار گرفت، شد استخون بنده یه الاغ. گوشت آمد کنار هم قرار گرفت، کنار هم قرار گرفت، عزیر هم داره نگاه میکنه، الاغ الاغ شد، زنده شد، روح درش دمیده شد، روح حیوانی. عرض به خدمتتون که الاغ، الاغ اولیه 100 سال پیش شد. وقتی که جناب عزیر این رو دید، فلما تبین له، وقتی که براش روشن شد این مسئله که چگونه خداوند مردگان رو زنده میکنه و رستاخیز رو برپا میکنه، رستاخیز این نمونه مشت از اون خروار رستاخیزه، این یک نمونه بسیار کوچکیست بر اون رستاخیز عظیم قیامت، بلا فاصله گفت قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، من واقعا این رو میدانم که خدای تعالی بر هر چیزی قادر تواناست، هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. بعضی ها میگن که آقا اصحاب کهف هم پس 309 سال در روایت داره که اینا خوابیدن، پس شاید این خواب بوده. نه، اینو میفرماید که فاماته الله 100 عام، برای اصحاب کهف، کهف لغت موت به کار نبرده، فرموده فضربنا على آذانهم، اصحاب کهف ما یه چیزی رو گوشاشون انداختیم که صدایی نشنون، راحت بگیرن بخوابن 309 سال، از خواب بیدارشون کردیم. ولی در مورد حضرت عزیر علیه السلام میفرماید که فاماته الله، ما میراندیمش برو، یعنی جانشو گرفتیم 100 سال. بعد 100 سال بلند شد اومد میون قومش. چون اون داستانش هم مفصله بود که حالا اینا با هم دیگه باز با داداشش در یک روز از دنیا رفتن و فلان، اینا کاری نداره، اون دیگه خودتون رجوع میکنید به تفاصیل. منظور ما از بررسی این دعایه این بود، البته عرض کردم آیات متعددی داریم، ما باز حالا من یکی دوتا آیه دیگه هم براتون میخونم که رجوع بکنید. منظور ما این بود، سوال اول، آیا رجعت در امتهای پیشین سابقه داشته یا نه؟ بالا سابقه داشته، این سابقهش تو قرآن دیگه، اهل سنت که دیگه قرآنه که نمیتونه انکار بکنه، که با واژه هم هرچی ما بازی بکنیم فایده ای نداره، که فایده ای که نداره. که رجوع بکنید به خود قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 49 میفهمد حضرت عیسی علیه السلام و احیی الموتا به اذن الله. آقا یعنی چی؟ حضرت عیسی مگه مردگان رو زنده نمیکرد به اذن الله؟ یعنی چی این زنده کردن؟ یعنی طرف مرده بود، حالا چند سالی هم مرگش گذشته بود، چند روز هم مرگش گذشته بود، هرچی، به زمانش هم کاری نداریم چون زمانش بر ما چیزی اثبات نمیکنه. وقتی مرده مرده دیگه، چه یه روز چه ساعت مرده بود. حضرت عیسی علیه السلام میاد، این که دیگه خود مسیحیان معتقدن بهش، حضرت عیسی مرده ها رو زنده میکرد. وقتی مرده زنده بشه در زمان عیسی علیه السلام یعنی چی؟ یعنی مرده ای زنده شده بازگشته به چی مجددن؟ بله؟ به دنیا برگشته. اینو بهش چی میگن؟ اگه همه با هم بخوایم بگیم بهش چی میگن؟ رجعت. دیگه ما دیگه تعارف که نداریم که هی بخوام مطلب بپیچونیم لقمه رو بزنیم از این ور بپیچونیم از بیاریم آخرام نتونیم در مجرای دهان بکنیم بکنیمش تو مجرای بینیمون. با این چه کاری؟ خب حضرت عیسی مرده رو زنده کرده، طرف مرده بوده در عالم برزخ بوده او برش گردونده به دنیا، یعنی رجعت. ما هم رجعت از اول همین تعریف کردیم دیگه. خب این رجعت قرآن در امت‌های پیشین رجعت رو اثبات می‌کنه. آیات دیگه هم متعدده، اگه رجوع بکنید در مورد حضرت عیسی هم آیات زیاد دیدیم، سوره مارک، آل عمران، جاهای دیگه رجوع بکنید اونجا متوجه خواهید شد. اما در باب سوال دوم، یعنی می‌خوایم الان آیاتی رو تا اونجایی که وقت هست ذکر بکنیم که آیا در زمان ظهور و قیام امام زمان علیه السلام رجعتی صورت خواهد گرفت با توجه به اینکه رجعت در امت‌های پیشین سابقه داشته یا نه. دقت بکنید آیه اول، آیه 51 سوره مبارکه مؤمن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می‌فرماید انا لننصر رسلنا، ما که خداییم حتما رسولان خودمون رو یاری میکنیم. یاری کردن رسولان یعنی چی؟ یعنی پیامبران خودمون، کسانی که از جانب خودمون فرستیم، حتما اینها رو یاری میکنیم. داشته باشید اینو. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن رو هم یاری میکنیم، یعنی مؤمنین رو. در کجا یاری میکنیم؟ نفرموده در قیامت، در رستاخیز، در عالم بعد، نه در برزخ، نه اصلا جمله رو ببینید، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، در زندگانی دنیا ما اینها رو یاری میکنیم. شما برید سراغ رسولان، حضرت یحیی رو میونه درخت اره کردن، پیغمبر رو باهاش اون کار کردن، تا دم مرگش منافقین چه کردن با پیغمبر بمانن. پیامبران دیگه حضرت عیسی رو که خداوند بالا بردش به آسمان، وگر این رو مخواستن دارش بزنن به صلیب بکشوننش. حضرت موسی چقدر از خطرها جست، حضرات دیگر، حضرت ایوب چقدر مرارتها کشید. یاری اتفاق نیفتاده در زندگانی دنیا، بلکه جایی بالعکسش هم بوده. اینا یاری آنچنانی هم که ما توقع داریم زندگانی دنیا نشدن. پیغمبرها رو کنار بذار، والذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن، شما ببینید هر مؤمنی که ایمانش کامل بوده تو این زندگانی دنیا از همه بیشتر سختی کشیده و میکشه، بیشتر از همه مظلوم هست، همه ظلم ها پیکانش به سمت این آدم هست. تو هر جامعه ای زندگی کنه زجر میکشه، نمیکشه. اما قرآن میفهمد ما یاری میکنیم اینا رو. چه یاری میکنیم؟ در زندگانی دنیا. آقا اینا زندگانی دنیاشون رو کردن، مردن، رفتن، حضرت یحیی شهید شد، حضرت عیسی به آسمان عروج کرد، یاری نشد. اونایی که ایمان آوردن ما دیدیم چقدر مؤمنین با چه وضعی بندهای خدا، اون یاری که باید بشه در حقشون نشد، از دنیا رفتن، در حالی که قرآن میفهمد فی الحیات دنیا یاریشون میکنی. فچرا یاریشون نکرده خدای تعالی؟ منظور چیه اینجا؟ آیا آیات با هم تناقض داره؟ اهل سنت این جوابو به ما بده، به هر کسی که اعتقاد به رجعت نداره. و یوم یقوم الاشهاد، ببینید دو تا عالم رو هم ذکر کرده، در زندگانی دنیا و یوم یقوم الاشهاد، و روزی که قیام کنن گواهان، یعنی روز قیامت. در هر دو عالم ما یاریشون میکنیم، اصلا دیگه اینجا مجزام کرده، هم قیامت و مجزا آورده، عالم دنیا رو هم میتونه. شخصی همین سوالی که تو ذهن شما هست، تو ذهن یک بنده خدایی به نام جمیل ابن دراج هم این سوال نقش بست، خدمت امام صادق علیه السلام که استاد ابو حنیفه و استاد مالک که از ائمه اربعه اهل تسنن هستند، خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید جمیل ابن دراج. این حدیث رو در جلد 53 بهار الانوار علامه مجلسی رحمت الله علیه صفحه 65 حدیث 57 ذکر کرده. گوه آقا این همین سوالی که من کردم، گوه آقا اینا که یاری نشدن، کشته شدن، چقدر پیغمبرا شهید شدن، چقدر مؤمنین شهید شدن، اصلا زندگی دنیا اینا کیفی نداشتن، صفایی نداشتن بیچاره، همش مرارت کشیدن، کجا خدا اینها رو یاری کرد؟ چه قرآن میفهم ما یاریشون میکنیم؟ حضرت فهمود که این یاری ذالک والله فی الرجعه، این یاری در زمان رجعت هست. اما علمت ان فی انبیاء الله کثیرن لم ینصروا فی الدنیا و قتلوا، آیا نمیدانی که بیشک در پیامبران الهی بسیارند که یاری نشدند و کشته شدند؟ و ائمه قد قتلوا و لم ینصروا، و امام هایی که کشته شدند و یاری نشدند. فذالک فی الرجعه، پس آن یاری که قرآن داره بیان میکنه در زمان رجعته. آقا زمان رجعت کیه؟ زمان رجعت ما مثل رکعات نماز به شما خواهیم گفت چگونه است. رکعات نماز در قرآن هست؟ خیر. زمان رجعت در قرآنه؟ نه خیر. ما به شما میگیم زمان رجعت که همون جوری که تعداد رکعات نماز به شما میگیم زمان رجعت هم میگیم. تعداد رکعات نماز، نماز صبح 2 رکعت، مغرب 3، ظهر از 4، عشا 4. زمان رجعت هم ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و به بعدش تا قبل از قیامت، این زمان رجعت مشخص میکنه. حضرت اونجا پیغمبرانی میان یاری میشن در زندگانی دنیا، مؤمنینی میان یاری میشن در زندگانی دنیا که حقشون پایمال شده از بین رفته، با شرایط خاصی که در بحثای آینده عرض خواهیم کرد. این هم در مبحث این که آیا رجعت در زمان ظهور که اتفاق میفتد دلیل قرآنی دارد؟ بله دارد. این دلیل قرآنیش. آیه چندم شد عرض کردیم برای شما؟ آیه 51 سوره مارکه مؤمن. حالا آیات متعدد داریم، ما حسب زمانی که داریم داریم عرض میکنیم. آیه دوم، یک صلواتی بفرستید. آیه 83 سوره مبارکه نمل. 83 سوره مبارکه نمل آیه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یوم نحشر من کل امت فوجا. خواهش میکنم خوب دقت کنید، نکات نکات فنی است. ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون. می فرماید پیغمبر بیاد آور روزی را که از هر امت یک گروه خاص از کسانی را که آیات ما را تکذیب می کردن محشور می کنیم، پس آنها نگه داشته می شوند. شما میگه آقا این آیه چه ارتباطی با رجعت داره؟ دقت بکن. و یوم نحشر من کل امت فوجا. میفهمد پیغمبر بیاد بیاور روزی رو که از هر امتی یه گروه خاصی رو از کسانی که آیات ما رو تکذیب کردن محشورشون میکنیم. شما میگی چه ارتباطی با رجعت داره؟ میگیم آها. میگی ارتباط نداره؟ چه زمانی رو داره خداوند متعال میفرماید؟ مخاطب ما میگه قیامت رو میفرماید. میگیم آقا مگه قیامت خداوند از هر امتی یه گروهی رو محشور میکنه؟ در قیامت خداوند تمام خلایق رو چی؟ محشور میکنه. اینی که از هر امتی بگه آقا امت بنی اسرائیل 500,000 تاشون رو محشور کنید، امت پیامبر 5,000,000 رو محشور کنید، امت موسی 200,000 تاشو، امت عیسی علیه السلام همینطور، امت ایوب، امت یعقوب، امت اسحاق، امت اسماعیل سلام الله علیهم، هر کدوم آقا 200,000 تا جا نداریم آقا بیشتر محشور نکن، هر کدوم این تعداد محشور میکنه. این حرفا کودکانه است. اگر بخوایم این حرفا رو بزنیم میفرماید که آقا در روز قیامت، الان آیهش هم میخونیم، میفهمد که ما در روز قیامت همه رو محشور میکنیم، حتی یک نفر رو هم باقی نمیگذاریم. خب پس آقا آیهش کو؟ اینم آیهش. ببینید سوره مبارکه کهف آیه 47، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، ما که خدا هستیم محشور میکنیم آنها را، کیا را؟ این خلایق. پس اینجاش مهمه، احدی از آنان را فرو نخواهیم گذاشت، یک نفرشون رو باقی نمیذاریم، همه را محشور میکنیم. آیه صریح‌تر آیه 22 سوره مبارکه انعام میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یوم نحشرهم جمیعا، و روزی که ما، ای پیغمبر به یاد بیاور روزی رو که ما همه رو محشور میکنیم، یعنی واژه جمیعا، جمیعا یعنی چی؟ یعنی همگی را محشور میکنیم. آیات زیاده برای این که روز قیامت همه محشور میشن، یه نفر نمونه، کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، این کل من فی السماوات والارض. میفرماید در سوره مبارکه مریم آیه 93 میفرماید کسی در آسمان ها و زمین نیست مگر این که خاضعانه به محضر خدای مهربان در میاد در روز رستاخیز. در آسمان ها و زمین هیچ کس باقی نمونه، حتی ملائکه میاد، در هر کره انسانی مخلوقی باشه میاد، حتی ملائکه میاد. آقا کسی در آسمان ها در زمین هیچ باقی نمونه، این مال روز رستاخیزه. پس آقا این آیه که میگه و یوم نحشر من کل امت فوجا، یه گروه فقط محشور میکنیم، خب اینجا به قیامت نمیخوره که. و منظور از این آیه چیه؟ آیا تناقض داره نعوذ بالله با هم دیگه؟ این آیه با این آیه نمیخونه، این آیه که خوندیم با این سه تا آیه نمیخونه، همخوانی نداره، ظاهرش اینجوره، این آیه منظورش چیه؟ این سوال در ذهن فردی به نام حماد که در زمان امام صادق علیه السلام میزیسته، این سوال در ذهن او هم به وجود میاد. قرآن رو میاره پیش امام صادق علیه السلام، یا آیه رو میاره میخونه پیش امام صادق، عرضه میداره. این حدیثش هم من بگم، آیهش هم که گفتیم آیه چند بود؟ 83 سوره مبارکه نمل، در جلد 53 بهار صفحه 60 حدیث 49، راوی حماد هست، میاد خدمت امام صادق، میفهمه من یه آیه خوندم تو قرآن که روزی خداوند متعال گروهی از امتها رو محشور میکنه، مثلا شاید ما محشور نشیم، اما آیات دیگه هم اینجوریه، ما کدومش باید قبول کنیم؟ من این منظورش چیه؟ اونا منظورش چیه؟ حضرت به امام صادق عرضه میدارد، امام صادق علیه السلام میدونه که زمانه زمانه ایست که مردم ادعی اعتقاد به رجعت ندارن، چون در زمان امام صادق میدونی که این گروه ها مخصوصا ترویج بیشتری میکردن برای عقاید خودشون، یعنی رواج پیدا کرده بودن. حضرت سوال میکنه از حماد، ما یقول الناس فی هذه الآیه، مردم درباره این آیه، یعنی آیه 83 سوره مبارکه نم، چه میگوین؟ از این فرد سوال میکنه. بعد بلا فاصله خود حضرت این آیه رو تلاوت میکنن، و یوم نحشر من کل امت فوجا، و روزی که جمع کنیم از هر امتی گروهی را، قلتو، راوی میگه گفتم، یقولون انها فی القیامه، حضرت آیه رو خون گفت، مردم راجع به این آیه و یوم نحشر من کل امت فوجا چی میگن؟ حماد میگه عرض کردم آقا مردم میگن این حشر در قیامته. عجب مردم نادانی، این حج در قیامته. حضرت فرمود بهش حماد، قال لیس کما یقولون، قطعا این طور نیست که مردم میگوین. چرا؟ ان ذالک فی الرجعه، این آیه بر رجعت دلالت میکند نه بر قیامت. هش حضرت محمودن قطعا اون حشری که در این آیه می فرماید حشر در رجعت هست. چرا؟ ایحشر الله یوم القیامت من کل امت فوجا و ید الباقین. آیا خدای تعالی در روز قیامت از هر امتی گروهی رو محشور میکنه و بقیه رو رها میسازد؟ انما آیت القیامه قوله حقیقت جز این نیست که آیه مربوط به حشر قیامت اون قول خدای تعالی است که در آیه مبارکه 47 سوره کهف اونجا بیان می‌فرماید و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، و همه را جمع می‌کنیم و احدی را نمی‌گذاریم. اینو امام صادق در جواب حماد بیان می‌کنه، بهش می‌فهمد که آقا برین با اینا بگو اشتباه داریم می‌کنی. روز قیامت روزی نیست که یه عده‌ای رو خدا حشر کنه یه عده‌ای رو باقی بگذاره، همه رو محشور می‌کنه، نه اینکه از هر امتی گروهی محشور بشن. چنین چیزی ما در قرآن کریم نداریم برای روز قیامت. خب 4 تا آیه خوندیم، به 2 دسته تقسیم کردیم. 2 آیه دسته اول برای این شد که آیا این رجعت که هضمش مشکل هست آیا در امتهای پیشین سابقه داشته است؟ جواب دادیم با این 2 آیه، آیات متعدد داریم، 5-6 تا آیه من برای شما آدرس دادم، 2 تاشو اینجا بررسی کردیم. گفتیم بله، در امتهای پیشین رجعت به کرات اتفاق افتاده، یعنی مردمانی مردن دوباره زنده شدن به دستور خدای تعالی، بین امت خودشون یا مردمان بعد خودشون برگشتن به دنیا. رجعت هضمش برای ما مشکلی ولی اتفاق افتاده. دسته دوم 2 آیه از میان آیات متعدد خوندیم برای شما که اگر باز دوستان میخوان رجوع کنن، خود سوره تکاثر رو هم بعضی از مفسرین فرمودن که دلالت بر رجعت میکنه و حدیثی از امام صادق علیه السلام در تفاسیر روایی ذیل این سوره هست که این سوره هم دلالت بر رجعت میکنه. اونجا که میفرماید سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، 2 تا سوف تعلمون داره. اونجا میفرماید سوف تعلمون اول مال رجعت، دومی مال قیامت هست. اون آیات دیگه هم داریم، چندین آیه هست که اینها دلالت بر رجعت میکنه در قرآن کریم. برای کی؟ برای دسته دوم، یعنی زمان ظهور و قیام امام زمان علیه السلام، از جمله همین سوره مبارکه تکاثر. ادعی قائل شدن به اینکه این سوره هم در مورد رجعت آیات اول داره صحبت، یعنی آیات وسطش داره صحبت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. این 2 تا سوف تعلمون ها، یکی مال رجعته یکی دیگرش مال قیامته. این هم بعضی از مفسرین فرمودن. ما اومدیم 2 آیه دیگر رو خوندیم توضیح دادیم، ولی میخوام بگیم آیات دیگر هم در قرآن کریم داریم، از این از جمله اون 2 تا آیه که خوندیم و این سومی که اشاره کردیم درباره رجعت در زمان امام زمان علیه السلام تا روز قیامت که اینها رجعت خواهند کرد. بنابراین آقایی که اعتقاد به رجعت نداری، هضمش مشکله برات. اگه هضمش برات مشکله، آرام آرام رو این آیات کار کن، مطالعه کن، تحقیق کن، دست از تعصب بردار، هضمش برات آسون میشه. وقتی دیدی تو امتهای پیشین رجعت بوده، شما میپذیری. اگر انادی داری، لج کردی به خودت، یک کسی 500 سال پیش حرفی زده، میخوای رو همون حرف مثل صاحب تفسیر المنار یه چیزایی رو که مثل روز هست واقعا چشمشو بسته و گفته الان شب هست، مثل این بنده خدا میخوای عمل بکنی، صاحب تفسیر المنار اونم یک حرفایی زده که بعضا نشستن قاه قاه به این حرفاش خندیدن وقتی تفسیرشو خوندن. چرا؟ برای اینکه توجیه عقلانی، توجیه شرعی برای این مسائل نداشته، در مباحث مختلف هم وارد شده و گفته. آقای شیخ محمد عبده هم اومده حرفایی زده در بعضی مورد آیات قرآنی و اینا، اشتباه کرده یا به عقل این بند خدا نرسیده، به عقل صاحب تفسیر المنان نرسیده. اینا که آدم های معصومی که نبودن، که میتونستن خطا کنن و خیلی هم خطا کردن، از جمله خطایی که در تفاسیرشون کردن و در نوشته هاشون گذاشتن برای من و شما. اگر ما تعصب داشته باشیم که آقا ایشون چون اینجوری گفت، نه آقا گفت اشتباه کرد. قرآن داره خلاف صاحب تفسیر المنار، خلاف محمد عبده داره صحبت میکنه. وقتی صحبت میکنه ما محمد عبده رو صاحب تفسیر المنار رو میذاریم کنار، قرآن رو میگیریم، پیغمبر رو میگیریم، آیات قرآن رو میذاریم رو چشممون، نه اینکه آیات رو بذاریم کنار صاحب تفسیر المنار رو بگیریم. حالا ما المنار گفتیم، المنار البته صحیح اثر تو لفظ ما اینجوری بیان شد، نه اینکه این کار انجام بده. محمد عبدم گفته، گفته که گفته. قرآن کلام الهی است، بر قلب مقدس پیغمبر نازل شده و او برای ما معیار هست. هر چی اون بگه صحیحه، نه هر کسی دیگه غیر قرآن کردیم که صحبت کنه. و ما از قرآن اثبات کردیم که این رجعت در قرآن اتفاق افتاده و در زمان ظهور هم به یاری خداوند متعال و قدرت نامتناهیش اتفاق خواهد افتاد. تا بحث آینده که انشالله وارد روایات بشیم، شما رو به خدای متعال می سپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
وتمتعه فيها طويلا.